بسم الله الرحمن الرحیم. در متن صفحه 62 بودیم، دیگه یواش یواش داریم میرسیم به آخرای کتاب. در بحث معاد خیلی کتاب برکاتی داشت، خیلی سلام خط گفته شد، خیلی مطلب عنوان شد. خب بحث در مورد نهرهای بهشتی بود، گفتیم اون چی در بهشت هست، یعنی در مرتبه ملکوت یا عالم مثال هست، نماد و ظهوری از عالم عقل، لذا جمیع نعمات بهشتی ظهورات حقایق عقلی هست که به صورت فواکه، به صورت انهار، طیور، سلام علیکم، و ثمرات بهشتی ظاهر میشه که تجسم سلام علیکم اعمال انسان، عقاید انسان، علوم انسان، حالات انسان به صور مختلفه اونجا بروز میکنه. همینجور که اینجا هم در عالم دنیا در مرتبه خیال انسان در عالم خواب هم میبینیم که حقایقی متمثل میشه و صورتهایی میگیره، و بلکه در خود این نشأه ما میبینیم که حقایق صورتهایی به خودشون میگیرن، که مثلا حج 7 بار دور خانه خدا بچرخید. برای چی بچرخید؟ یا 7 بار سعی بین صفا و مروه کنید، خانه شیطان رو سنگ بزنید. خب اگر کسی فکر کنه میگه که ندونه سلام علیکم، این حرکات برای چیه؟ در حالی که اینها نماد حقایقی هستن که در این نشأه پیاده شدن، صورتهایی هستن که حقایقی در پشت اینها نهفته است. که مثلا نماد صورت فلاح، رستگاری و صورت عبودیت، همین نماز ظاهری، همین دلالت شدنی که ما میگیم. لذا شرع نمیگه موقعی که حال داشتی نماز بخون، حال نداشتی نماز نخون. این صورت میگه باید حفظ بشه، چون این صورت عبودیت و بندگیه. در هر حالتی که بودی باید نمازت رو مثلا بخونی سلام علیکم. لذا جمیع امور شرعی صور حقایق حقایق ملکوتی هست، و نعمات بهشتی یا عذابهای دوزخی هم باز به همین صورت. حالا در مورد نهرهای بهشتی گفتیم که نهرهایی که در بهش هست اینا صور علوم انسانی هست، که حالا مراتب مختلفش، قوامز علوم، اسرار به صورت گفتیم اصل متمثل میشه، اون وارداتی که سفراوره، اون تجلیاتی که باعث مستی و سکر، که سوک موقعیه که انسان عقل برش حاکم نباشه، اون اموری که فوق طور عقل به انسان افاضه میشه، فوق طور عقل به طرف افاضه میشه، که هرچی عقل انسان قوی تر باشه مقاومتش در مقابل سوک بیشتره، مقاومتش در مقابل سکر دیرتر سکر بهش دست میده، سلام علیکم. یک کسی از با یک قطره مست میشه، سلام علیکم. یکی از بوی دردش عاقل آمد، یکی از رنگ صافش ناقل آمد، یکی از یک صراحی گشته عاشق، تا میگه یکی دیگر فرو برده به یک بار خم و خمخانه و ساقی و خمار، کشیده جمله و مانده دهن باز. همه خم و خمخانه رو خورده، بازن دهنش زهی دریادل رند سرفراز. که حالا این سکر هرچی عقل قوی تر باشه اون استقامت بیشتره، اون کسی که عقلش ضعیفه، یعنی اون مرتبه عقلش اون قوت رو نداره، با یک جلوهی سوک بهش دست میده، بیتاب میشه، رشته امور از دستش رها میشه. چون سوک موقعی میاد که چیزی به انسان روی بیاره که عقل نتونه اون رو ادراک کنه، عقل نتونه در چارچوبه خودش جای بده، این میشه چی؟ موجبه سوک میشه. حالا وقتی عقل قوت داشت هرچی که بیاد جا میده در خودش، مگر اینکه امری باشه خیلی دیگه عظیم باشه. قادرین وقتی عقل قوت بگیره اون صوت دیرتر حاصل میشه، دیرتر یعنی با تجلیات بزرگتری باید براش بشه تا حالت صوت بهش دست بده. خب که شرابی که حالا باعث سکره، باعث مستیه، اون وارداتی که حالاتی که دیگه از طور عقل خارجه، سلام. خب که در اینجا صفحه 62 در مورد خمر که فرمود خمر مخصوص انسانه و از ایشان به بعضی اصناف در بعضی احوال بر اهل دنیا حرام است. بعضی از اصناف شراب حرامه، یعنی اون شراب نجس، شراب انگوری، اون شرابی که در شرع مذمت شده که ام الخبائث، و ایشان را رجس که پلیدیه، چون موجب زائل شدن عقل میشه و عقله که مدرک همه خیرات مبرات، وقتی که عقل کنار بره انسان از هر حیوانی پستر میشه. لذا شراب مفتاح کل شره، کلید هر بدیه. که یه روایتی دیدم از امام صادق علیه السلام که فرمود خدا به شما شیعیان رؤوف و مهربانه، و چون شراب رو بر شما حرام کرده متعه رو برای شما قرار داده در عوض شراب. که حالا این قضیه که در اسلام فقط مختص شیعه است، چون دومی ملعون این قضیه رو حرام اعلام کرد، فقط شیعیانن که قائل به اینن، مثلا مختص شده به فیضی که مختص به شیعیان شده، که امام صادق می فرماد این از رؤوفیت خداست به شما. که حالا خودش باید صحبت بشه پیرامونش یعنی چی. خب این شراب بر اهل دنیا حرامه، اون شراب طهور، اون شرابی که موجب سکر میشه، اون واردات بر اهل دنیا حرامه، اصلا اهل دنیا نمیتونن از او بخورن، نمیتونن از او استفاده کنن، یعنی قابلیت و ظرفیتش رو ندارن. و بر اهل بهشت حلال و ایشان را طهور، ولی برای اهل بهشت اون بیعقلی، اون سکر برای اهل بهشت حلال و طهور. طهور صیغه مبالغه است، یعنی هم پاکه هم پاک کننده، شرابیه که پاکه، طاهره و پاک کننده است. از چی پاک میکنه انسانو؟ اون حدیثی که جلسه قبل از امیر مؤمنان ان لله لاولیائه شرابون، خدا برای دوستان شرابی داره که از خودیت، از منیت، بلکه از ماسوی الله پاک میشن و فقط خدا باقی میمانه در دل اینها، که القلب حرم الله، قلب حرم الهیه، در حرم قلب اینها جز خدا کسی باقی نمیمانه، در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس. جمله عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. خب این شراب طهوره، اونها رو اون حدیث امام صادق که الموحد و رب الکعبه لا یرام الله غیر الله، موحد به پروردگار کعبه قسم که با خدا جز خدا نمی بیند، و یا اون کلام توحیدی که التوحید ان تنسا غیر الله، توحید اونه که غیر خدا رو فراموش کنی، این همون طهور بودن اون شراب الهیه، طهور بودن اون شراب الهی که وسقاهم ربهم شرابا طهورا، رب اونها به اونها شراب طهور می نوشاند، که در روایت داره که ربهم ای سیدهم، یعنی علی ابن ابی طالب، که ساقی ابرار از دست امیرالمؤمنین اون جام رو میگیرن. اولیاء الهی اون حالات که بهشون دست میده، چه در تمثل باشه که ببینن جامی رو دارن بهشون میدن با صورت امیرالمؤمنین میبینن، از دست مبارک ایشون میگیرن، و چه اون خود حالات و واردات باشه که از کانال ولایت افاضه میشه، اون واردات سکراور. سلام علیکم و رحمت الله. بله خب، که اینها هم دیگه مراتبی داره این شراب، که گفتیم از یه قطره تا جام تا سبو خم فلان، تا به قول جناب رضی الدین آرتیمانی در اون ساقی نامه، ساقی نامه ای دارن خیلی زیبا که میگه معیده که چون ریزیش در سبو، سبو چیه؟ جان عارفه. معیده شرابی بده که چون ریزیش در سبو، برآورد سبو از دل آواز هو. شرابی بده که وقتی در جان من میریزی این شراب رو، از این جان من صدای هو بلند بشه، که ظهور هویت الهیه و شهود حق در همه مجالی و مظاهر، که جام، سبو، اینها دل عارفه. جام، سبو که گفته میشه، مراد دل عارفه. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. پیاله، پیاله دله، ما در این پیاله دل در قلبمون در جانمون عکس رخ یار دیده ایم، تجلیات الهی دیده ایم. ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، تو چه میدونی که ما چه لذتی داریم میبریم؟ چون عوام الناس حالات اولیا رو نمیتونن درک کنن که اونها در چه حالی هست. هر آن کس ز دانش برد توشه ای، جهانی بنشسته در گوشه ای. یک جهانی اون گوشه نشسته و طرف چه میدونه که این در چه حالیه، در چه وضعیه؟ و اون لذتی که خواص در دنیا میبرن، عوام الناس در آخرت نمیبرن. عوام الناس در آخرت اون لذت رو نمیبرن. خب، و بر اهل بهشت حلال و ایشان را طهور. این همه شرابی که در دیوان عرفا اشعار میخونی، که اون زاهدی که مثلا ما رو منع از شراب میکرد و فلان و اینها، تمام این مراد واردات و تجلیات. و حالا دیگه بازم اونجا مثلا میخونید مثلا از دردی کش درد، اون شما سرکه یا آب لیمو اینها رو دیدید یه تهنشینی داره، اونو بهش میگن درد. که عده‌ای بودن، خب بعضشون خوب نبود قدیم، قدیمی که مثلا میخانه بود و اینها، شراب که میخواستن بخورن پول نداشتن، تپیمانه اون درد طرف که میموند و برمیذاشتن سر میکشیدن. حالا این در اصطلاح عرفا اون تجلیات محض نیست. تجلیات محض صرف اون راوغه، راوغ اون قسمت بالای شراب که صاف صافه. من که خواهم، حافظ میگه، من که خواهم که ننوشم به جز از راوغ خم، من که خواهم که ننوشم به جز از راوغ خم، چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم، چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم. میگه من یکی از اون فقط میخوام تجلیات صرف به هم دست بده، جز تسلیم در مقابل پیر مغان که امیر المؤمنین مقام ولایت باشه رو ندارم. که پیر مغان منظور امیر مؤمنانه. خب حالا دیگه اون بحثایی که حالا در هست و انشاءالله وقتی میخونید دیگه، اینها کلیدها و کدهاییه که با زبان عارفان بالله، با زبان اهل معرفت انسانو آشنا میکنه، با زبان قرآن، با زبان روایات انسان آشنا میشه که اینها چی دارن میگن. و از آن بعضی موزی، یعنی اذیتکار، اذیت کننده از اون شراب، و بعضی متوسط و بعضی ملز. ملز یعنی لذت بخش. و بهترین ملز است و طهور. بهترین شراب شرابیه که لذت بخش و طهور باشه، نه اون شراب انگوریه رجس و پلید. نه خب می‌فرماید پس آب سبب خلاص است از تشنگی. انسانو حیات میده به انسان آب، همون جوری که باران وقتی میباره انواع گیاهان از زمین بیرون میاد، انواع درختان، انواع ثمرات بیرون میاد، وقتی آب علم و معرفت در جان طرف میریزه، ثمراتش بیرون میاد. ثمراتش چیه؟ حالی که پیدا میکنه، ذکری که بر زبانش جاری میشه، نماز شبی که میخونه، حضوری که پیدا میکنه، فهمی که پیدا میکنه برای معارف دیگه، اینا ثمرات اون آبیه که در جانش داره ریخته میشه و احیا میشه. خوابهای شیرین و خوشی که میبینه، اینا ثمرات اون آبیه که داره در مزرعه جان این ریخته میشه و کم کم داره جوانه میزنه زمین وجودش. که روایت داریم که علما باغبانن و زمین کشتزار اونها جان انسانها، زمین کشتزار اونها جان مردمانه. که مثلا آقا جان را موقعی که آمد درس داشتن فرموده بودن که من الان 200 باغ دارم، 200 باغی که چه درخت هایی درش هست، چه میوه های بهشتی و چه گل ها و چه چیزها، وقتی متمثل بشه برای انسان در اون نشیه و اون زیبایی رو انسان میبینه. که یه مطلبی که یاد گرفتم، یه علمی که آموختم، اونور حالا تبدیل شده به چی؟ پس آب سبب خلاص از تشنگی است. روایت خوندیم خدمتون که مؤمن وقتی از دنیا میره تشنه، کافر هم از دنیا میره تشنه. مؤمن با جامهای بهشتی، حوریهای بهشتی به استقبالش من و سیرابش میکنن، اما کافر هیچ وقت سیراب نمیشه. مؤمن در دنیا هم تشنه. الحکمت و زالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه، مؤمنی گم شده ای داره، هی این در اون در میزنه، دنبال آب میگرده، خود خودشو به یه چشمه ساری برسونه و معارف بگیره، آتش داره جانش. گر رود از پی خوبان دل من معذور است، درد دارد چه کند گر پی درمان نرود. اونایی که در طلب معرفت نیستن اونا مریضن، درد طلب جانشونو نگرفته. که آقا جان فرمودن یک بیماری هست به نام بیماری بولیموس، که این بیماری وقتی طرف مبتلا میشه به این بیماری گرسنه است ولی احساس سیری میکنه، لذا غذا نمیخوره و روز به روز لاغرتر، ضعیفتر همینجور. حالا بعضی جانشون بولیموس میگیره، یعنی نسبت به علوم معارف احساس سیری میکنه، نسبت به مواعظ، نسبت به حقایق احساس سیری میکنه. اینا کسانی هم که بیمار جانشون. و این علم موجودی است با شعور. علم شما وقتی مثلا یه مسافت طویلی رو طی میکنید تا بیایید جلسه، یک سختی رو برای خودت میخرید تا خودت رو به جلسه برسونی و کسب علم کنی، علم این کوشش تو رو در راه خودش میبینه، لذا خودش رو در اختیار تو قرار میده، خودش رو در اختیار تو قرار میده که هرچی انسان در این مسیر سختی بکشه هدر نمیره، که در این ره نباشد کار بی اجر، دلا در عاشقی ثابت قدم باش، که در این ره نباشد کار بی اجر. هر زحمتی که انسان در این مسیر بکشه، علم خودش رو در اختیار انسان قرار میده برای اون زحمتی که طرف متحمل میشه. خب پس آب سبب خلاص از تشنگی است، از مرگ انسان رو نجات میده. کسانی که آب نمیخورن میمیرن، یه مدتی طرف آب نخوره میمیره. نفوسی هم که یه مدتی علم بهشون نمیرسه اینها میمیرن، آب هم بهش بدی دیگه فایده نداره، آب هم که بدی دیگه فایده نداره، دیگه این میت شده، مه خورده به قلبش. تا انسان جوانه این علوم و معارف درش اثر میکنه، اگر سنش بالا بره شکل بگیره از دنیا، رنگ و بو بگیره، اون موقع دیگه نمیشه کاری کرد، دیگه فایده نداره. لذا انبیاء الهی وقتی می آمدن می رفتن سراغ جوانها، سلام علیکم. حکمای الهی که می آمدن می رفتن سراغ جوانها، خود امام صادق علیه السلام، امام صادق بود علیه السلام که یکی از شیعانشون رو میخواست بفرسته به یه شهری برای تبلیغ، فرمود علیک بالاحدا، برو سراغ جوانها، جوانها رو دریاب که اینها نسبت به هر کار خیری سرعت دارن. به قول آقا جان فرمود که قریب الاحدن به مبدع، چون تازه از اون ور نفسشون از ملکوت آمده، لذا گرایش دارن به اون ور. وقتی که پیر شد ریشه دوون تو دنیا، مثل اون درختی که نهال میشه از تو دنیا، از تو گل کشید جو بیرون، ولی درخت تنومند بشه دیگه نمیشه از زمین بیرونش کشید، از دنیا نمیشه جداش کرد. خب پس آب سبب خلاص از تشنگی و شیر از نقصان. آب به انسان حیات میده، اما شیر تکامل میده. چجور بچه شیر میخوره؟ غذای بچه شیره، که شیر هم سمت آب رو داره هم سمت غذا، که موجب خروج از نقص به سوی کمال میشه، که علم انسان رو از نقص به کمال میرسونه. خب اونی کسی که در علم ناقصه، اون طرف ناقص محشور میشه، اون طرف ناقص محشور میشه، مگر اینکه در برزخ تکامل پیدا کنه. و عسل از بیماری. خب شاید کسی تکامل پیدا کنه ولی مریض باشه، مریض که شد اون فعلیت رو نداره، اون حرکت رو دیگه نداره، که عسل فرمود در عسل شفای از بیماریه، در عسل شفای از بیماری. خود قرآن فرمود، لذا مثلا روایت داره کسی اومد پیش امیر مؤمنان، گویا گفت دلم درد میکنه، دلم درد میکنه، همچین مریضی داشت. آقا فرمود با رضایت از همسرت مقداری پول بگیر، که اون پول مال خودت نباشه، مال همسرت باشه، پول شخصی خودش باشه، و مقداری عسل بخر. بله بله درست، احسن. بله درست، از مهریه عیاله. بله درست، از پولی که مال مخصوص زنه، یعنی مال خودت نباشه پول. حالا چرا؟ اول پول زن خیلی شیرینه برای مرد، پولی که مال زن باشه آدم بگیره خرج کنه با رضایت. این در خود قرآن هم اشاره شده که تب اون جایی که در سوره ای میگم بقره است، اون آیهشو در خاطر ندارن، که خود امیرالمومنین دنبالش میفرماد که چرا من اینو گفتم، که حالا آیهش رو متاسفانه در خاطر ندارم، که اون مالی که از اونها با رضایت به دست شما میرسه پاک است برای شما و اینها. از اون ور عسل هم خدا درش شفا قرار با یعرشون وحی شد به زنبور عسل، پروردگار تو وحی کرد به زنبور عسل که در کوها خانه بسازه و درختان، که امام فرمود مراد یعنی تأویل این آیه، مراد از زنبور عسل ما اهل بیتیم، که وحی شد عسل خودمون رو یعنی اسرار خودمون رو در کوها، که الجبال شیعتونا، کوه منظور شیعیان ما هستن، که المؤمنو کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوهه، که اسرار خودمون رو در قلوب شیعیانمون بذاریم. و من الشجر، که شجر نساء المؤمناتن، زنان مؤمنه هستن، اسرار خودمون رو در قلوب شیعیانمون بذاریم، که این اصل اونیه که قوامز علومه، که جان انسان رو اون شفای الهی میده، اسرار الهی شفای الهی میده انسان از هر علتی، از هر بیماری، از هر غیر خدا، از هر حسادت، کینه، بخل، تمام این صفات اینا چی هن؟ مریضی هن، بیماری هن. وقتی انسان به اسرار نظام هستی برسه دیگه بخل نمی ورزه، دیگه حسادت نمی کنه، اینا چون ریشه دارن دیگه، ریشه هاش اگه درست بشه انسان غیبت نمی کنه، این بیماری ها برطرف میشن. که یکی از القاب امیرالمومنین یعصوب الدینه، یعصوب اون زنبوریه که دم کندو می ایسته، زنبور عسل ها که میان یکی یکی اونا رو امتحان میکنه، اونایی که شهد شیرین و گوارا چشیده باشن اونا رو داخل میکنه، اونایی که گلهای زهری چشیده باشن اونا رو داخل کندو راه نمیده، جدا کننده حق از باطل. که فاروق یکی از القاب امیرالمومنین، فاروق الاکبر، که اهل تسنن عامه ورداشتن اینو نسبت دادن به عمر، که از امام صادق سوال شد عمر چجور فاروقه، گفت راسته، خب درسته، عمرم فاروقه، گفتن چجوری، گفت هر کس بره طرف ایشون معلومه باطله، اونایی که دشمنی دارن باش حقه، پس اینجوری عمرم میشه فاروق، جدا کننده حق از باطل میشه. بله، که فاروق از القاب امیرالمومنینی که خود اهل تسنن هم این روایت رو نقل کردن که این لقب مختص امیرالمومنینه. خب و عسل از بیماری انسان رو نجات میده، و خمر از اندوه، شراب و شراب طهور بهشتی انسان رو از اندوه، از حزن، چون وقتی خدا بیاد در دل جز خدا نمانه، حزن جایگاهش دله، نهایی که در این نشأه شراب میخورن میخوان از حزن و اندوه فارغ بشن، اون شراب الهی چون دل رو پاک میکنه از همه چی، دیگه نه حزنی میمونه، نه اندوهی میمونه، نه غمی میمونه. حافظ چی میگه اینجا؟ جناب حافظ میفرماد سلطان غم هر آنچه تواند بگو بکن، سلطان غم هر آنچه تواند بگو بکن، من بردم به باد فروشان پناه از او، من بردم به باد فروشان پناه از او، من پیش باد فروشم دیگه، غم اینجا نیست. سلام
وقتی نکته جالبه که باز جناب حافظ می فرماد تا شدم حلق به گوش در میخانه عشق، هر دمایت غمی از نو به مبارک بادم. چجور تو میخانه غم هست؟ خودت که میگی میخانه جای غم نیست، بعد میگی تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دمایت غمی از نو به مبارک بادم. حالا اون وقت این یعنی چی؟ باید جاش صحبت بشه. و خمر از اندوه انسانو نجات میده، اون وجود انسان متحول میشه وقتی تجلی الهی صورت بگیره، حسن حال پیدا میکنه، حول حالنا الى احسن الحال میشه، به حسن حالک، خدا حسن حال داره، انسان احسن الحال بهش دست میده. که احسن الحال اون حالیه که انسان مشغول خدا باشه. به خمر از اندوه، و چون اهل بهشت اهل کمالن، که بهشت مرتبه کمالی این نشأه است، لذا گفتیم روایت میگه مثلا سنگریزه های بهشت از در و یاقوت هست، اون چوب ریزه هایی که زمین بهشت ریخته مثلا از زعفرانه، اون آبش مثلا در صافی مثل در سفیدی مثل برفه، در خنکی مثل برفه، در نرمی مثل کره است، در فلان، که اینها میخواد بگه که سنگریزه اونجا دور رو یاقوته، چون کمال تو این نشئه در سنگ ها مال دور رو یاقوته، برگ خشکی که زمین ریخته زعفرانه، گرون قیمت ترین برگ خشک تو اینجا زعفرانه، میخواد بگه اونجا با اینجا متفاوته، اینجا ناقصه، این عالم ناقصه، اونجا کمال یافته این نشأه است، هر چی که اونجا هست، هر چی که نعمت در بهشت میبینید که توصیف میشه، نپنداری که مثل نعمات دنیاییه، بلکه تکامل یافته این نعمته، این نعمت با هزار تا مشکل دیگه، از دنیا دارم بالبلاء محفوفه، دنیا دار یک خانه‌ای که با بلا پیچیده شده، همه نعماتش با سختیه، همه نعماتش، خوردنش، خوابیدنش، هر لذتی که شما در دنیا ببینید با سختی همراهه، ولی اونجا لذت خالصه، لذاتش خالصه. و چون اهل بهشت اهل کمالن، چون بهشت خودش کماله، تمتع ایشان عامه، بهره‌بندی که میشن بهرهشون بهره کلیه، نه اینکه بهرهشون ناقص باشه، لذا بهترین شراب رو می نوشن اونجا، بهترین عسل، که در همین پایین می فرماد آبشون غیر آسنه، لبنشون غیر متغیره، عسلشون مصفاست، خمرشون لذت بخشه، که همه چیش به کماله. انشاءالله که همه گیمون اهل بهشت باشه. و این چهار را به وجه اتم از آنچه که آنچه ناقص را بدان، بله ببخشید، و چون اهل بهشت اهل کمالند، تمتع ایشان عام است، این چهار را به وجه اتم از آن، در نهایت تمامی و کمالی این امور رو دارا هستند، که آنچه ناقص را بدان انتفاع بود، کامل را نیز انتفاع بود، ولاین اکست، اونچه که ناقص داره کامل او رو هم داره، اما ناقص هرچی که کامل داشته باشه نداره. در روایت امیرالمومنین میفرماد دنیا زده ها دنبال دنیا رفتن، به تمامه هم به دنیا نرسیدن، اما متقیان به دنبال آخرت رفتن، هم آخرت رو به دست آوردن، هم دنیا رو، هم لذت دنیا رو چشیدن، هم لذت آخرت رو. ولی اونی که ناقصه، بهره‌مندیش از کامل، بهره‌مندی از کامل نداره، اما کامل بهره‌مندی از ناقص رو هم داره، چون که صد آمد نود هم پیش ما. که هر چی طرف مقامش بالاتر باشه، مقامات مادون رو هم داره، اما اون مادون مافوق رو نداره. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن. مثل جنتی که وعده داده شده ان متقیان، در آن انهاری است، نهرهایی است از آب، غیر آسنن که مزه آب عوض نشده، و انهارون نهرهایی است، باز نمیگه نهری است، نهرهایی است، من لبنن از شیر، لم یتغیر طعمه، طعمش عوض نشده، شیر به طعم اصلی خودش هست، و انهارون من خمر، نهرهایی است از شراب، لذتون لشاربین که لذت آفرین برای خورنده او، نوشنده او، نه مثل شراب دنیا که درد سرافرینه، و انهار من عسل مصفا، نهرهایی است از عسل صافی، و لهم فیها من کل ثمرات، و برای متقیان، متقیان در بهشت از تمام ثمرات هست. حالا ثمراتی که دیگه اهل دنیا نمیتونن بفهمن، مثالی نیست که بخوایم عنوان کنیم که قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی. لذتهایی در بهشت هست که اینجا نمیشه عنوان کرد، وقتی میاد توی نشأه متشابه میشه، یه اسم پیدا میکنه، یک اسم پیدا میکنه، میگه شراب. خب این شراب، اون لذاتی که در شراب الهی هست، در اون نهرهای شراب هست، چقدر متفاوت با هم. ولی اهل دنیا فقط یک چیز میفهمن، چون اونو ذوق اونو به دست نیاوردن. انسان باید خودش بچشی تا بفهمه که اینا با هم چه تفاوتی دارن. خدا روزی همه کنه انشاءالله. صفحه 215 تعلیقه داره نواجه، می فرماد این دو بیت عارف رومی در دفتر سوم مثنوی که چهار جوی دارد، ناظر به این چهار نهر است. آب صبرت آب جوی خلد شد. میگه این صبری که تو میکنی، آب روی آتش غضبت میریزی، این تو بهش میشه اون جوی آب. جوی شیر خلد مهر توست و ود. اون شیری که در بهشت جاریه، مهر و مودت توه، مهر و مودتی که نسبت به اولیاء خدا، دوستان خدا، دوستان خودت، اقربای خودت، نسبت به خلق خدا داری، اونجا به صورت شیر ظاهر میشه. ذوق طاعت گشت جوی انگبین، اون لذت عبادت، اون شیرینی عبادت، که انسان طرف اومد پیش از موسی جوانی گفت من این همه گناه کردم خدا منو عذاب نکرد، خطاب آمد که من عذابش کردم ولی متوجه نشد، من لذت عبادتم رو ازش گرفتم. عبادت که میکنه کله من لغ میزنه، و الا عبادت لذتی داره که انسان نمیتونه سر از سجده برداره، نمیتونه سر از رکوع برداره. جناب آقای بهجت یه بار فرموده بود که پادشاهان اگه میدونستن تو نماز چه لذاتی هست، یه همچنان عبارتی دورا دور تو ذهنمه که دل به پادشاهی نمیدادن است، لذتی میبرن اونها که در سلطنت عالم نیست. و آقای قاضی فرموده بود من فقط نگرانی مینو بره که اون از اینه که اون طرف نماز در کار نباشه، چه لذتی میبره که همه نعمات بهشتی رو با نماز عوض نمی کنه. اون شیرینی عبادت، که عبادت موقعی شیرین میشه که حضور باشه، یعنی حضور خدا رو حس کنی، اون موقع دیگه دلت نمیخواد سر از سجده بلند کنی، سر از رکوع بلند کنی، اون لذت و شیرینی که میچشه. میگه ذوق طاعت گشت جوی انگبین، مستی و شوق تو جوی خمر بین. حالا اون حالت دیگه، مستی که از خود بی خود میشی، میشن عارفان بالله، او اون جوی خمری که تو بهشته. خواجه در روزت و تسلیم به همین وزان آغاز و انجام گوید چهار جوی بهشت به حکم تنزیل آب و شیر و انگبین و شراب است، و به حکم تعویل بر چهار انواع علوم است. تنزیل نازل شده از مرتبه عقلی، شده چهار تا نهر، همین چهار تا نهر رو ببری بالا میشه علوم، علومی که برشمردیم. خب اما ثمرات اهل بهشت، من کل ثمرات میوه ها در نظر اهل دنیا متشابه هست، شبیه به همه، اونها اون ثمرات مختلفه رو نمیتونن بفهمن، مثل این که حالات معنوی، حالات معنوی مختلفه، قبض، بست، شور، ذوق، وجد، برق، حال، اونهایی که در کتب عرفا میبینید که توصیف میکنن، ولی برای اهل دنیا بخوای بگی فقط باید بگی حالت معنوی، بیشتر از این. چرا؟ میفرماد که ثمرات اهل بهشت در نظر اهل دنیا متشابه از همه، شبیه به همه، زیرا که آنجا، یعنی تو دنیا، حق و باطل متشابه نماید، تو این دنیا حق و باطل شبیه به همه، فکیف آنچه در تحت هر یکی باشد، تو این دنیا حق و باطل شبیه به هم میشن. امیرالمومنین نماز جمعه میخونه، معاویه هم نماز جمعه میخونه، امیرالمومنین سخنرانی میکنه، مردم موعظه میکنه، یزید هم میره بالا منبر همین کارو میکرد. تو دنیا حق و باطل شبیه به هم مینماید، تا چه برسه به اونی که هر کدامش بخواد در این مراتب تمیز قائل بشه طرف، که باید ارتفاع پیدا کنه، رفعت بگیره، از دنیا فاصله بگیره، تا بتونه شناسای اون حقایق بشه، تمیز قائل بشه بین اون حقایق، که و او تو بهی متشابه ها، به اونها متشابه داده میشه. که اینجا با صفحه 215 تعلیقه هست. سلام، شبیه به هم به اونها داده میشه. در بیان این کریمه و آیات دیگر که جزا متشابه عمل است، جزای اونور شبیه به عمل اینجا و بین عمل و جزا وفاق است، موافقته. گندم از گندم بروید، جو ز جو، جزا هم وفاقا، جزایی که موافق عمله. یعنی جهنم با گناه چیزی جدای از هم نیستن، همون گناهی که به اون صورت بروز میکنه و بین اون صورت و گناه موافقت هست، مثل پدر و فرزند که بین پدر و فرزند تشابه هست. علاوه بر آن که در مدخل این تعلیقات گفته ایم، در چند درس اواخر دروس اتحاد عاقل و معقول در تجسم اعمال بحث کرده ایم که بارها اینجا صحبت شده که اعمال ما اونجا جسم میگیرن به خودشون، جسم برزخی. عملی میاد میشه شیر، عملی میشه شراب، میشه درخت، حوری، قفت، یه عمل میشه سگ، خوک، خرس، گراز، کفدار، آتش و غیره. و آیات دیگر و روایاتی مبین و مفسر در این مطالب مهم ذکر کرده ایم، اگر خواهی رجوع کن. خب این حالا در مورد انهار بهشتی بود. و در دوزخ به ازای این هر چهار، نهر حمیم و قسلین و قطران و مهل باشد. فتلک الامثال نضرب حال الناس و با یعقلها الا العالمون. چهار نهرم تو جهنم داریم به ازای این چهار نهر، حالا که این امثالیست، مثالهاییست که ما برای مردم میزنیم، ولی تعقل نمی کنن آن را مگر عالمان. یعنی ضرب المثلش مال مردمه، اون برداشت عقلیش مال اهل علمه. مردم داستان می شنون، اما اهل علم اون حقیقت عقلی رو برداشت می کنن. خب اینجا با صفحه 215 تعلیقه هست. تعلیقه خیلی چند صفحه‌ای هم هست، وقت مونده و... نه؟ نه؟ 3 دقیقه. خب حالا دیگه اینو بذاریم باشه. که در 1001 کلمه هست فکر میکنم که آقا در مورد همین و تلک الامثال نضرب حال الناس و ما یعقلها الا العالمون صحبت کردن، یک کلمه رو در مورد این قرار دادن که ضرب المثل برای ناسه، برای مردمه، اما تعقل و بهره عقلیش از آن عالمانه، چون قضای اونها حقایق عقلیه. ولی مردم چون قوه خیالشون قویه، باید داستان براشون گفت، باید داستان گفت، ولی عالمان همین داستان رو میبرن در عالم عقلی، میبرن تا اون مرتبه و حقیقت عقلیش رو برداشت میکنن ازش، پوست رو از مغز جدا میکنن. که انشالله همه ما جزء عالمان با عمل محشور بشیم و در دنیا و آخرت جزء اهل علم و عمل باشیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.